آه
صباح یعنی صبح، بین طلوعین هم شاید بگن ولی کلا صبح هم میگن.
حالا
از کی شروع میشه رو حالا یا از اذان صبح شروع میشه یا از طلوع آفتاب، ولی ادامه داره ساعت 7-8 اینا رو میگن صباح، میگن اینا رو هم صباح میگن. دقیقا از کی شروع میشه رو نمیدونم، باید دقیقا طبق عرف عرب انسان ببینه در حقیقت چجوریه. من لغت نگاه کردم، لغت نگاه. بسم الله الرحمن الرحیم. عن الصادق علیه السلام: لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يصلى الله فيه ولا يقدر على تغييره. از میزان الحکمه این حدیث از کتاب کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده، میفرمایند که شایسته نیست، سزاوار نیست برای مؤمن که بشینه توی مجلسی که معصیت خدا در اون مجلس میشه و این شخص مؤمن هم نمیتونه اون معصیت رو تغییرش بده. هر زمینی که مثلا میدونه همچین مجلس هست، نمونش عروسی ها، عروسی میره موسیقی میذارن، یه موقع میری میتونی بگی نذارن اشکال نداره، هم امر معروف شده هم عروسی رو شرکت کردی، اما خیلی موقع ها میبینی نمیشه، یعنی میگه آقا ما بگیم گوش نمیدن اصلا به حرف ما، نباید اصلا بگیم. عروسی پسر خالش هم میشه نباید بره. رفقای ما بودن دیگه، پسر عروسی پسرم یه پسر خالش بود، نرفته بود، به شدت ناراحت شده بودن، گفتم به درک ناراحت بشه موسیقی میذارید، پسر خالم باشه، دایم باشه، اصلا بعد داداش هم باشه، اصلا هر کی میخوای باشه، موسیقی رو حسبش کن بیام، میذاری نمیام دیگه. یا مثلا یه مجلسی میری که میدونی آقا اهل غیبته، حالا میتونی بری بگی اگه غیبت کرد جلوشو بگیری برو، برو نه اینکه واجبه، یه موقع مجلس ضرورتی داره، اگه میدونی که اهل غیبت هستن چون اهل غفلت هم هست نری بهتره، ولی یه ضرورتی هست میری، اگه میتونی بری تغییرش بدی برو، نمیتونی تغییرش بدی نرو. حضرت فرمودن سزاوار نیست مؤمن توی مجلسی شرکت کنه که گناه میشه درش و نمیتونه تغییرش بده، خیلی موقع هم واقعا نمیتونه، نره، سزاوار نیست، بلکه شبهه دیگه اونجا چیز میشه، گناه دو تا گناه میشه، یکی گناه اون گناهی که تو اون مجلس شده و اینم تو اون مجلس حضور داشته، غیبتی شده این شنیده، موسیقی شده این گوش داده، یکی هم گناه امر معروف نهی از منکر نکردنه که این گناه دومی خیلی ضررش بیشتره، چون روایت داریم که اگه امر معروف نکنید عذاب بیاد همه تونو میگیره، تر و خوش تنها گناهی که تر و خوش با هم میسوزن همین امر معروفه، شاید حالا تنها گناه باشه تو اینجوری، بالاخره جزء گناهایی که تر و خوش با هم میسوزن، یعنی اونایی که آدمای بدی اونام که آدمای خیلی خوب و متواضع و همه کارشون درسته اونا هم از بین میرن، چرا؟ چون امر معروف نهی از منکر نکردن. آره یعنی همون هستن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ها اونو من یادم رفت نگاه کنم. یا نصر انت نصر، اینجوری فی نصره مشکل نداره، اینو فقط یعنی از جهت احتمال شعر مشکلی نداره، ولی ما باید نگاه کنیم ببینیم که واقعا این دوتا نصر بودن یا یه نصر. اگر ثابت بشه دوتا بودن خب این توجه نمیشه کرد، واقعا شاعر از نفس یه اراده کرده، از اون یکی یه اراده دیگه کرده، اما نه اگر همچین مثلی ثابت نشه ما میمونیم اون شعر، همچین احتمالی توش میشه داره، یا اون احتمالی هم که من گفتم مثلا نصر اول به معنی اون دربان باشه، یا نصر نصرون نصرا، یعنی در حقیقت میشه که چجور توجه کردم گفتم دیروز، آه نصرون انصر و نصرا، نه گفتم مبتدا بگیریم یه خبر براش در تقدیر بگیریم، ای نصر نصر را یوسف و عرض انحاضا، مثل همین، یا نصر نصرون نصرا یوسف یوسف از یوسف عرض انحاضا که مناداه، مثلا که زیدون ازربه باب اشتغال که خوندید، حالا منصوب نباشه زیدون ازربه مثل اون بشه، این هم که شما میگید احتمال داره تو شعر، باید دید که دو نفرن یا یه نفرن، یعنی یه نفرن میتونه باشه، ولی نصرن سوم مفعول مطلقه، لذا باز اگر هم دو تا نسل یکی باشن یا دو تا باشن شاید مثال بازم نمیشه، چون تکرار گفتیم سه بار تکرار میشه. اگر اینجوری باشه شاهد مبنای مثال برای اینه که سه تا نسل یکی هن، ولی الفاظ جمله تکرار میشه، ولی اگه نسل مفعول مطلق باشه نه دیگه تکرار صورت نگیره. تکرار میشه چه؟ بازم تکرار نمیشه. در صورتی فقط که تکراری که ستاش یکی باشن. آره آره دیگه، هم لفظ هم معنی، لفظ خالی اون فایده نداره، یعنی اون ضرر نمیزنه. حالا ما که گفتیم اصلا لفظ معنی هم یکم باشه ضرر نمیزنه، حتی میخواییم بگیم حتی آقایونی که قائلن که ضرر میزنه یعنی یه معنی باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فصاحت المتکلم. عرفوا فصاحة المتكلمة بأنه ملكة يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. خب ایشون میخواد فصاحت متکلم رو تعریف کنه. تعریفی که ارائه میده میگه فصاحت متکلم ملکتون، یقتدرو بها صاحبها على التعبير عن مقصوده. حالا این هم بس خودش بسه عن المقصود به کلام فصیح بی ای غرض آن. خب این تعریف، تعریفی نکاتی داره. اول ترجمه کنیم. میگه فصاحت متکلم چیه؟ فصاحت متکلم چیه؟ یعنی وقتی میگیم متکلم فصیحه یعنی چی؟ یعنی خوب حرف میزنه. الان یه نفر یه کلام فصیح بگه، من الان میگم قل، مثلا من میگم که میگم که مثلا جا اسدون، من الان این جمله رو گفتم، جمله جا اسدون فصیح یا فصیح نیست؟ آیا این جمله رو که من گفتم دلالت میکنه که من هم فصیحم؟ فرق بین این که متکلم فصیح باشد و بین این که متکلم فصیح صحبت کنه. یکی رفته حالا گاه باشد که کودک نادان و غلط بر هدف زند تیری، رفته منبر کرده، منبرش هم گرفته، آقا رو دیگه همه جا دعوتش میکنن، میخوان آقا شما ما منبرتون اون روز گرفت تا بیا اینجا منبر کن، میری یه جا دیگه میبینی اصلا منبرش خیلی خراب شد، که میگه تو که اونجا خیلی خوب منبر گرفتی، میگه شانسی بود. فن منبری نیست این، خطیب توانا نیست. خطیب توانا اینه که هر جا ببریش میتونه قشنگ صحبت کنه. حالا بعضی هستن خودمونم اینجوری، یه موقع آدم یه منبرش میگیره فکر میکنن حالا چقدر طرف منبری معروف و منبری مثلا زبردسته، اینجوری نیست. این بیچاره یه بار دو بار اینجوری شده، حالا همش اینجوری نیست. من یه کلام فصیح بگم، کلام فصیح گفتم، این دلالت نمیکنه که متکلم فصیح هستم. پس متکلم فصیح کیه؟ متکلم فصیح اینه که ملکه داشته باشه، یه ملکه‌ای داشته باشه که بتونه به واسطه اون ملکه از مقصودش تعبیر کنه. یعنی به چی تعبیر کنه؟ به کلام فصیح، یعنی اون مقصودی که تو نفسش داره بتونه با کمک کلام فصیح اون مقصودشو برسونه. فی ای غرض امکان، هر غرضی که باشه. آقا در مورد مرده ها فقط خوب بلده صحبت کنه. مجلس ختم، خوره مجلس ختم، میره اونجا قشنگ صحبت میکنه و گریه و اینا، میبری مجلس عروسی خراب میکنه، میبری در مورد جوونا صحبت کنه خراب میکنه، میره در مورد مثلا پیر مرده صحبت کنه خراب میکنه. فقط چی میگن؟ خوراکش مردگان و این چیزان. خب این نشد، فی ای غرض امکان نشد. انسان فصیح اونی که در هر غرضی که بخواد بتونه صحبت کنه. این تفسیر اجمالی از تعریف. اما نکات تعریف، ملکتون، ملکه چیه؟ کیفیتون، نفسانیه کیفیت نفسانی دخالت داره. ان کانت راسختن به نفس الم تکن راسختن به نفس. کیفیت نفسانیه اگر راسخ در نفس باشه، رسوخ که رسوخ میدونید به چی میگن، اصل رسوخ یعنی ریشه. شما درختو که میکارید، دونه رو که میکارید، وقتی بزرگ میشه ریشه میدواند در داخل زمین، رو بهش میگن رسوخ. رسوخ همون ثبوته، منتها ثبوت محکم رو میگن. المؤمنه کالجبل راسخ لا تحركه العواصف، یعنی مؤمن مثل یک کوه استوار، تعبیر استواریه که بادهای سهمگین تکونش نمیده. راسخ یعنی ثابت، یعنی ریشه دوانده باشد، یعنی نافذ باشد، ثابت باشد در نفس. کیفیت نفسانی اگر در نفس ثابت باشه بهش میگن ملکه، اگر در نفس ثابت نباشه بهش میگن حال. کیفیت یعنی چی؟ کیفیت یعنی کیفیت دیگه. آقا کیفیت این اتاق چجوریه؟ کمیتش متراژ میگیریم، 10 متر مثلا در 6 متر 7 متر، خب مساحتش. اما کیفیتش چجوریه؟ توضیح میکنه حالاتی که کلاس داره، مثلا رنگ در حیات رنگش سفیده، وسعت داره، نمیدونم بالاخره جلوی آفتاب کجای مدرسه است. این کیفیت این کلاس. خب اینو شما این کیفیت. حالا کیفیت گاهی مربوط به اجسام خارجی میشه. کیفیت این چه جوریه؟ مستقیمه. همین کیفیت این چه جوریه؟ اینجوری. کج تقیمه. یعنی کیفیت دیگه، یه کیفیته. یعنی کجش کردم. اینجوری میگه صاف میشه. توبره چیزه. عرض به خدمت که خب این اگه در نه، خب حالا این کیفیت گاهی مربوط به نفسه. خود علم یه کیفی، کیف نفسانیه، اصطلاح فلسفیه ها، اونطور همینقدر توضیح میدم که چیده. در حقیقت یه کیفیت نفسانیه، گاهی کیفیت مربوط به نفس انسان میشه. علم کیفیت نفسانیه، اراده کیفیت نفسانیه، شوق کیفیت نفسانیه، اینه که مربوط به نفس انسان میشه. یک حالت و کیفیت که مربوط به نفس میشه، خب این جنس و فرد جنسش، اگر راسخ در نفس باشه ملکه است، راسخ نباشه حاله. ما آدمای باحالی هستیم، کلا باحالیم، ملکه نیستیم. ملکه رو، ملکه تقوا رو کی داشت؟ آقای بهجت رحمه الله. ما هم یه روز ممکنه آقای بهجت گناه نکنه، منم گناه نکنم، منتها همون یه روزه. اگر یک عمر آقای بهجت یک عمر که گناه نکرده، اگه همچین ملکه تو آدم پیدا شد که تونست خودشو نگه داره جلوی هر در حقیقت مشکل و گناهی، این میشه ملکه. چرا؟ چون رفته تو نفس مقابله میکنه. شما همه مثل همین دیگه. ببین من میام یه خط زیبا اینجا مینویسم، بعدش دوباره میام مینویسم خراب میکنم. اگر ملکه نفسانی، کیفیت نفسانی ثابت داشته باشم، خطم خوب باشه، تو نفسم یه ملکه باشه که بتونم اینو خوب بنویسم، همیشه میتونم خطم خوب باشه، هر جا مینویسم خطم خوبه. ولی ممکنه یه بار بیام یه خطی بنویسم شانسی خوب در بیاد. خب این حاله. ممکنه یه خطاتم همون خط تو اونجوری بنویسم، منم همون خط تو اونجوری بنویسم، منتها یه لحظه شده این دوتا با هم اینجوری شده. اون میتونه 100 تای دیگه اونجوری بنویسه، من دیگه نمیتونم 100 تای دیگه. مثلا اون مثال منبری که زدم، این حاله. ما حال تعاون داریم، یه وقت حال میگیردم و مثلا میریم تو عبادت و مناجات و شب قدری میشه و بالاخره یه حالی متو میکنیم، حالا آقای بهجت شدیم و یا مثلا مثلا از آقای بهجت هم زدیم بالا و چه عنایات ربانی میخواد به ما بشه، کجا فرد دوباره همواش همون کار. ملکه نداری شما. ملکه تقوا، ما اینو دنبال اینیم که تو تقوا با مراقبت حاصل میشه. ما حال داریم، آدمای باحالی هستیم. خب اون میشه ملکه. خب نه ملکه نتیجهش چیه؟ این دیگه جزء تعریف نیست. نتیجهش این میشه که افعال مناسب با آن به راحتی و تا مادامی که ملکه موجود است، این کاملش ها، کتاب یکم ناقص نوشته، و تا مادامی که ملکه موجود است، از انسان، از نفس صادر شود. ملکه خطاطی. تا وقتی شما ملکه خطاطی داری راحت میتونی خط خوب بنویسی. بله یه وقتی درگیر میشی یه جوری میشه ملکه میپره دیگه خطاط خوبی نیستی. یا مثلا تا وقت ملکه رانندگی، ما داشتیم مثلا طرف رانندگی بلد بوده 20 سال پیش، دیگه ماشین رو 20 ساله گذاشته کنار، الان تو این شهر میاد نمیتونه دیگه اونجوری که باید شاید برونه. چرا این ملکه از بین رفته؟ ولی کسی که انقدر ماشین رونده توش، فرض کنید کسی که تازه گواهی نامه گرفته مثلا با افسره امروزی که راحت گواهی نامه رو میدن، مثلا به خانما، خانما رو دوت گواهی نامه میدن، آره دیگه نمیدونم چه حکمتیه، معمولا زودتر میدن. بالاخره این گواهی نامه رو که تازه میخواد رانندگی کنه، اون ور میاد این ور میگیره این ور میگیره، نمیتونه اصلا. این ملکهشو هنوز نداره، ولی یه سال که تو قم رانندگی کنه مثلا تو قم، قشنگ دستش میاد که طرف میگه وای تو قم میتونی رانندگی کنی، تو کل ایران میتونی رانندگی کنی. چون قم مبنای قم اینه که حق تقدم با منه، یعنی هر کی مبنا رو برای خودش اتخاذ کرده همه میگن حق تقدم با منه. این میگه یعنی بالاخره اونجا یکی باید شهید بشه. همه هم حالا نمیدونم چه جوری این شهر میگرده، تصادف اینجوری کم میشه خدا میدونه. خلاصه همه حق تقدم با. افعال مناسب با هم به راحتی صادر میشه. یه نفر که خطاط نیست زور میزنه مثلا یه خط خوبی بنویسه، اونی که خطاطه سریع دیدیم دیگه، این خطاطه‌ای که ما خودمون استاد ما که نستعلیق ما یاد میداد یه دقیقه یه خط نمیشه، ما میرفتیم یه نون رو میخواییم بنویسیم یه اینجوری میکردیم اونجوری میکردیم 20 دقیقه طول میکشید بخواییم یه خط بنویسیم. خود عمامه که موقعی که من اول میخواستم بپیچم 40 دقیقه طول میکشید یه دونه عمامه بپیچیدم، این پاکستانی ها میشدم، یه عمامه شد اینقدر بلد نمونیم که یه مدت کسی دیگه بر ما میپیچید. بعد اینقدر تمرین کردیم آخرش بالاخره تونستیم اینقدر ملکه شد بتونیم بپیچیم. حالا من یه رفیق داشتم میگفت روزی من 10 تا عمامه میپیچیدم گاهی، میگفت هر 3-4 دقیقه یه دونه عمامه میپیچیدم، در حالی که عمامه نمیشه مثلا 10 دقیقه رو طول میکشه پیچیدنش. ولی منظور این که اینجوری. حالا بالاخره افعال مناسبان به راحتی تا مادامی که ملکه موجوده، بله ملکه بپره عمل میپره، ولی ملکه تا وقتی است از نفس داده میشه. این جزء تعریف نیست، توضیحه، یعنی توضیحه. این از این ملکه، این یک ملکه مشخص شد. دو، این ملکه زنبور ارسل هم نیست، اشتباه نکنید. نکته دومی که تو این تعریف هست اینه که یقتدرو با یقدرو فرقش چیه؟ یقدرو یعنی میتوانه، یقتدرو یعنی مشتی میتوانه، مبالغه نداره، تلاش بیشتری داره، نه یعنی تمکن بیشتری از قدرت داره، مثل اقتدر، آره مثل اکتساب، مبالغه داره. چون باب مفاعله، یکی از معانی باب مفاعله مبالغه و اعماله، اعمال و جهده، یعنی تو تمکن بیشتری داره، قدرت بیشتری داره. چرا اینجا به جای اینکه بگه یقدرو گفت یقتدرو؟ به خاطر اینکه با ملکه بیشتر، کسی که ملکه داره قدرتش بیشتره. پس نکته دوم، چون ملکه با قدرت کامل تناسب دارد یا قدرت بیشتر تناسب دارد، لذا تعبیر به یقتدرو شد نه یقدرو. یقدرو میگفت غلط نبوده، یه چیز دقیق تر گفته. این نکته دوم. نکته سوم اینه که چرا نگفت ملکتون یعبرو بها صاحبها علا تا آخرش؟ چرا نگفت ملکتون یعبرو بها صاحبها عن المقصود به کلام فضی، یعنی تعبیر کنه؟ چرا گفت میتواند تعبیر کند؟ این نکته چیه به نظر شما؟ چرا نگفت یعبرو، گفت یقتدرو علی التعبیر؟ ببین یه موقع میگیم تعبیر میکند، یه موقع میگیم میتواند تعبیر کند. نه شما از ملکه خارج شدید، ملکه رو داریم، ملکه رو داریم. اونی که میگه یه بار میتونه فقط بگه، اون دیگه ملکه نداره. ما اول ملکه رو اثبات کردیم، ملکتون یعبرو. چرا نگفت یعبرو، گفت یقتدرو؟ چون اگر میگفت ملکتن یو عبر و باها صاحبه ها، حالا من شاید ملکه، الان من مثلا ملکه خطاطی فرزند دارم، خب من ولی نمی نویسم، پس مثلا خطاط نیستم. الان من ملکه خطاطی رو دارم ولی الان نمی نویسم، آیا خطاط نیستم؟ هستم، الان نمی نویسم. اگر میگفت یو عبر رو، طرف فکر میکرد که باید حتما تعبیر کنه، لازم نیست تعبیر کنه. اصلا فرض کنید یکی شاعر رو نمی کنه، تا آخر عمر هیچکی نمی فهمه این شاعره، ولی واقعا قدرت شعر گفتن داره ولی نمیگه. اصلا مثل پیغمبر ما، اگر حالا کسی قائل بشه شعر گفتن کماله، فرض کنید پیغمبر میتونست شعر بگه ولی هیچ وقت نمیگفته. آیا پیغمبر شاعر نیست؟ به معنی این که شعر نگفته؟ نه نیست. ولی شاعر اگه به معنی ملکه شعر، چرا ملکه شعر رو داشته؟ میتوانست پیغمبر شعر بگه ولی نگفته. پس مهم اینه که توانستن، حالا نمیخوام الان بگم اصلا من خطم خیلی خوبه، تا آخرون میخوام بعد خط بنویسم، ولی میتونم خوب بنویسم ولی ملکهشو بس دارم. لذا اینکه گفته ملکتون یا عبر و باها، تا بفهماند توانستن ملاکت، نه انجام دادن بالفعل، یعنی حتما باید انجام بده در یک زمانی. اینم نکته سوم. و آخرین نکته، آخرین نکته، نکته دقیقه. البته من فی ای غرض این کنم نکته داره، نکتهشو گفتم. فی ای غرض این کنم نکتهش این بود که اگر همون جریان مرده تو ذهنتون باشه، فی ای فقط بر مرده ها ولد منبر کنه، نه خطیب توان اونه که بتونه همه جا منبر کنه. اینم فی ای غرض این کنم نکتهش مشخص شد. اما این کلام فصیح، صاحب مفتاح، صاحب مفتاح ظاهرن تفتازن تو متول میگه که باید تعبیر کنیم به لفظ فصیح. بعضی گفتن باید تعبیر کنیم به لفظ فصیح. سوال، تو تعریف بگیم لفظ فصیح بهتر است یا بگیم کلام فصیح بهتر است؟ فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ احسن، لفظ مفرد هم شامل میشه، کلام فقط کلام. فرقش اینه که لفظ مفرد شامل میشه ولی کلام شامل نمیشه. خب حالا ما یه جور بگیم که مفرد شامل بشه یا یه جور بگیم که مفرد شامل نشه؟ یعنی مثلا متکلمی که میتونه تعبیر کنه به مفرد فصیح، هم آیا فصیح هست یا نه؟ الا بلا باید تعبیر کنه به کلام فصیح. نه نه، کلام فصیح، لفظ فصیح نه، فرض بگیر جایی که فقط مفرد فصیحه. بله اگه تو کلام کلمات هم هست، منظور ما اینه ها، مثلا یک کلمه میگه و این ملکه رو داره که اون یک کلمه رو فصیح بگه، آیا اینم بهش میگم فصیح؟ اگه میگم فصیح باید میگفت لفظ فصیح تا مفردم شامل بشه. خیلی موقع هست انسان، یا ببینید مثلا حالا برای نمونه شما یه سوال از من میپرسید، من یه بار میگم ها یعنی چی؟ بله. حالا نه، بگیم لفظ بگیم آره، یه موقع میگم آره، یه موقع میگم بله، بین آره و بله کدوم فصیحه؟ بله فصیح. آره خیابونیه، آره لفظ فصیح نیست. خب حالا من میگم که طرف برمیگرده میگه که سوال میپرسه، من میگم بله، خب متکلم فصیحی هستم یا نه؟ یا نه برمیگرده میگم آره، من متکلم فصیحی نیستم. پس اونی که میگه به لفظ فصیح، خب باید یه جوری بگیم مفردم شامل میشه، بله و آره کسی میگه اونم فصیح میشه. اما کتاب اومده گفته کلام هم فصیح. ایشون گفت، عرض کردم تو کلام فصیح خوابیدی که کلمات فصیح باشن، ما جایی رو فرض میکنیم که فقط مفرد و ال تلفظ کرده. اینو خودتون فکر کنید، این بدامنه داره بس. همینجا بحث هم نمیشه. این چهارمی بحث دقیقیه، تو متولم هست. حالا حرف متولم حرف نهایی نیست، خواستید آدرس میدم مراجعه کنید صفحه 24 متولم. دیگه من نظر نمیدم، من خواهم این نظر خاصی دارم، خودتون فکر کنید ببینید کدوم بهتره. متول عقیدش اینه که لفظ فصیح بهتره، حاجای فتوی عقیدش این بود که کلام فصیح بهتره. ما هم یه عقیده داریم دیگه، خودتون هم یه عقیده پیدا کنید. نه بالاخره یکیش بهتره دیگه، غیر این دو تا که نیست که، منتها علتش فرق می‌کنه، نکته داره. منظور این که اینو دیگه خودتون فکر کنید که بالاخره ایشون میگه کلام فصیح، متول میگه لفظ فصیح، کدوم بهتره؟ چرا یه تحقیق میتونید داشته باشید. کسی این تحقیق رو بیاره چیز داره، امتیاز مثبت داره به قول من. این تحقیق اگه همین تحقیق بیاره. خب عرف و فصاحت الکلام، حاشیه ما بر مفصل بامیانی هم گیرتون اومد اونجا میتونید مفصل گیرتون بیاد که حاشیه ما هم برش های گیرتون اومد اونجا بگیرید. عرف و فصاحت المتکلم به انها ملکتون یقتدر و بها، بها ضمیرش به چی برمیگرده؟ ملکه. صاحبها ضمیرش به چی برمیگرده؟ بازم ملکه. به سبب اون ملکه، صاحب ملکه، مقتدره، قدرت داره که تعبیر کنه. تعبیر کنه از چی؟ عن المقصود، از مقصودش، مقصودی که داره. به چی تعبیر کنه؟ به چه وسیله‌ای؟ با چکش یا پیشگوشتی؟ یه هیچ کدوم، با کلام فصیح. فی ای غرض این کن، در هر غرضی که باشه. و حاضر یحتاج الی شیء من البیان، میگه این تعریف یه کمی توضیح میخواد. حاضر این حاضر تعریف، این تعریف یحتاج الی شیء من البیان، که چی باشه؟ اینه که الملکه تو کیفیتون راسختون فی النفس، تموم شد تعریف، تموم شد. کیفی نفسانی رو هم نیورده، حالا اضافه بشه بهتره. کیفیتون نفسانیتون راسختون فی النفس، توجبو داره توضیح میده، یعنی توجبه دیگه جزء تعریف نیست. حالا تو امتحان باید بنویسید، این که ما میگیم یعنی خودتون حواستون باشه مثلا، نه اینکه تو امتحان کامل باید بنویسید، ولی تعریف حقیقی نیست. همینجا تموم میشه. توجبه باعث میشه صدور الفعل الموافق لها عن صاحبها به سهولت، باعث میشه که فعلی که موافقه با اون ملک است. چی نوشتم؟ افعال مناسبه با آن، یعنی افعالی که مناسبه. من ملکه خطاطی بلدم، یهو بیام شعر بگم مگه میشه؟ ملکه خطاطی بلدم، بلدم خوب خط بنویسم دیگه، بلد نیستم شعر بگم که چی؟ بله، چون تعریفه به کیفیت میخوره. احسن. توجب صدور الفعل الموافق لها، برای اون کیفیت هم ملکه هست، منتها چون تو تعریفه باید به خود معرف بزنیم. صدور الفعل الموافق لاون کیفیت ان صاحب اون کیفیت چنینی به سهولت، به راحتی. چرا به راحتی؟ برای اینکه ملکه‌شو داره دیگه، راحت میتونه انجام بده. و فی تعریف الفصاحت بالملکه دلالتون، در تعریف فصاحت به ملکه دلالت است. علا ان المتکلم فصیح اذا وجد فيه تلک الملکه و الا لم يتكلم بعد، هر کسی ملکه رو داشته باشه فصیحه، میخواد صحبت بکنه، میخواد صحبت نکنه. خب ما از کجا میفهمیم که این فصیحه؟ خب بله، باید صحبت کنه تا من بفهمم. کسی شاعر شعر نمیتونه بگه، من از کجا میتونم بگم شاعره؟ یا امام معصوم بیاد به من علم غیب خبر بده، یا من باید صحبت کنه بفهمم فصیحه یا نه. ولی میخواد فعلا نسبت به خودش نگاه کنه. من آقا مثلا قدرت شعر دارم، هیچ وقت نمیخوام شعر بگم، ولی بالاخره شاعرم، یعنی ملکه شعر تو من هست، همینقدر کفایت میکنه. در تعریف فصد به ملکه، البته ما این نکته رو برای چیز گفتیم، یقتدر و یعبدر رو، البته منافات نداره، یعنی کل ملکتون یقتدر رو با های نکته رو میرسونه که دلالتون علا ان المتکلم فصیح، متکلم فصیح کی؟ اذا وجود فیه تلک الملکه، وقتی که این ملکه درش پیدا بشه. و ان لم یتکلم بعدو، کی میتونه اینجا رو ترجمه کنه؟ بعد از وجود ملکه. ولی یه نکته ترجمه‌ای به شما میگم، این خیلی به درتون میخوره. این جور بعدها تو زبان فارسی معنا به هنوز معنا میشه. اینو از من یادتون باشه، جاهای دیگه خیلی بهش برخورد میکنید، تو کتابای دیگه حتی. و الام یتکلم بعد، یعنی و اگر چه تکلم نکرده هنوز. خیلی جاها بعد، یعنی موافق زبان فارسی هنوز معنا میشه. عربیش هم میشه بعد وجود تلک الملکه، منتها این هنوز اگه تو ذهنتون باشه خیلی از عبارات حل میشه براتون. و الا میتکلم بعد، یعنی هنوز اگرچه تلفظ نکرده بشه، هنوز آقا هنوز تلفظ نکرده، تموم شد. البلاغه، البلاغه تو فی اللغه الفصاحه و هی تقع فی الاصطلاح وصفا للکلام و المتکلم دون الکلمه لعدم السماع بذلک. خب رفتیم کل فصاحت تموم شد، خوندیم فصاحت. اینو میتونید تلخیص کنید، چند صفحه شد؟ 1 2 3 4 5 6 صفحه ایشون در مورد فصاحت گفت برای خودتون برای امتحان راحت بشین میتونید تو یک صفحه قشنگ همه مطالب رو خلاصه وار بنویسید که خلاصش دستتون باشه، به نفع خودتون میشه، هم مرورش برای شما راحت تر میشه، هم برای امتحان راحت تر میشه. موقع امتحان سختتون میشه این مطلب زیاد میشه، از همین الان برید امروز قشنگ این بابو خلاصه کنید تو یک صفحه. فصاحت چیه؟ دو قطعا اصطلاحاً کلمه چیه؟ متکلم چیه؟ اینا رو قشنگ در بیارید. البلاغت فی اللغه الفصاحه، بلاغت در لغت فصاحته. خب نشد که فصاحته که الان خوندیم، بلاغت هم اگه همون فصاحته که دیگه هیچ چی دیگه تمام شد دیگه. پس دیگه فصاحته که خوندیم، بلاغت هم به معنی فصاحته، پس فصاحته خوندیم، پس بلاغت هم خوندیم. میگن آقا این هم بحث داره الان. ببینید دقت کنید، شما لغت ممکنه نگاه کنید بلاغت و تو لغت به معنی فصاحت گرفته باشن، ولی لغوی قولش تو معانی دقیق لغت حجت نیست. لغوی همینقدر میگه کشکی، به قول خودمون کشکی معنی میکنه خیلی موقع. بعضی از لغوی هستن که دقیق معنی میکنن، اونم اجتهاد کردن. لذا در لغت هم ما مجتهد میخواییم. آدم فهم میکنه برای المنجدو باز کنه مطلب آیه حل میشه، نه آقا اینجوری نیست، اجتهاد میخواد. لغت هم اجتهاد میخواد. باید برید 10 تا 15 تا گاهی لغت نگاه کنید ببینید معنی دقیقش چیه، که نکته چیه، که اینجا اصلا چی معنی میده. بعد عرضم به خدمت که خلاصه این که میگن البلاغه فی اللغه الفصاحه همین عرفی ها هم فصاحه عرفی گیر، یعنی گیر نده دیگه، تسامحی تفسیر شده. هم این آقا تسامحی تفسیر کرده، هم تو لغت ها باید اینجوریه، ولی فرق میکنه. فصاحت فصاحت از چی میمد؟ اصل معناش چی بود؟ بیان و ظهور، آشکار شدن. از آشکارا میومد، کسی که فصیحه یعنی آشکارا سخن میگوید، یعنی کلماتش آشکاره، نه تغییر معنوی داره، نه مخالف قواعد نحوه و اون مطالب. اما بلاغت از چه ماده میاد؟ بلاغه، بلاغه به چی میگن؟ رسیدن. اون تا بعضی گفتن به معنی رسیدن به مقصود، بعضی هم گفتن رسیدن به نهایت شیئه. به قول خودمون تو فارسی میگیم به تهش برسیم. به تهش رسیدن میشه در حقیقت بلاغت. مثلا اگه انسان رو قل کوه داره راه میره، رسیدن به کجا رسیدن؟ آخر رسیدن مطلب به کجا رسیدن؟ مقصود. یه موقع میخواد بره بالای کوه، اینجا به اعلی شیء، نهایت شیء. دیگه وقتی رسید اینجا، اون پرچم رو زد که آوازه ایران پخش شد در فتح قله اورست، اون موقع دیگه اینجا میام پایین. انقدر اینجا خسته شدن اینجا دیگه همجوری میافتن. خب این میشه بلاغت. معنیش پس به معنی رسیدن به مقصود، یا رسیدن، یا رسیدن به نهایت شیء. اختلاف ها بین لغوین این نوشتم اختلافه. اصلا یه عده اونو میگن، یه عده اینو میگن، یه عده اینو میگن. احتمال دومو خودم دادم از لغت. اینم حالا نه اینکه قطعی باشه، احتمال دادم فعلا. این مفصل بامیانی چند صفحه‌شه؟ چون 500 صفحه این برق برق شده. صفحه 60. اینا ها من اینجا نوشتم ول بلاغتو 500 صفحه، نزدیک 50 صفحه متول فکر کنم 60 زده. بلاغت من نوشتم یستفاد من القاموس و المفردات و تحقیق ان مادت بلاغت تدل على الوصول الى اعلى الشيء. کتاب قاموس المحیط، مفردات راغب و تعریف کلمات القرآن، این سومی رو انتخاب کردم. میگن نره هر رسیدن، رسیدن به تهشه، آخرشه. و من معجم المقاییس انها تدل على مطلق الوصول الاشی. معجم المقاییس قول اول انتخاب کرده، رسیدن کلی، رسیدن. من نوشتم وقد یقال البلوغ هو الوصول الى المقصود دون مطلق الوصول او هو الوصول الى اعلى المقصود و منتها. فالاحتمالات اربعه. یه احتمال هم هست، بعیدم نیست که بلاغت به معنی رسیدن به مقصود باشه. یعنی اصلا دنبال یه چیزی میره، رسیدن به کجا، یه هدفی رو دنبال میکنه. اصلا یکی شاید بخواد بره وسط کوه، نمیخواد بره آخر کوه، میخواد بره وسط کوه، کار داره اونجا، غار هست مثلا. پیغمبر موقعی که غار حرا میرفتن، غار حرا بالای آخر کوه نبود که. اون وقتی میرسه به غار حرا میرسه بلاغت. رسیدن اینو کسی احتمال نداده، ولی بنده خودم احتمال دادم، احتمالش هم قویه، رسیدن به مقصود. این فقه اللغت میخواد دیگه. منم اینجا فعلا به صورت احتمال نوشتم، قطعی نیست. نه اینو میگم نبوده. تازه این المنجدون کسی هیچی، اینا کتابای دقیق بود اسپردم، قاموس و مفردات و تحقیق و مجمعه است. چی؟ از استعمالات حس دیگه، اجتهاد میخواد. تو من نمونه گفتم، گفتم مثلا طرف میره وسط کوه میرسه، وسط کوه یه کاری داره، وقتی رسید اونجا میگم بلغ، رسید، نرفت بالای کوه که. بعد حالا این وقتی نرسیده به اون غار حرا، بیاد این بین غار حرا و اون وسط باشه، اونجا باز میگن رسید. پس نه به معنی مطلق رسیدنه، باید کجا برسید؟ بالاخره یه جایی باید برسه دیگه، کجا برسه؟ یه قدم برداره رسید، رسید یعنی رسید به مقصودش دیگه. البته این احتمالی که من دادم با حرف مجمع مقایسه میشه تطبیق کنه، چون ایشون میگه الوصول الی شیء، من اون شیء رو معنا کردم، کجا برسه؟ شیء چیه؟ مقصوده. خب من یه مثال میزنم، از اینجا میخوام پاشم برم ته کلاس، میرم میرسم به اون ستون، این شد شیء. ظاهر عبارت مجمع مقایسه که میگه به اون ستون برسه، میگه بلغه. نه آقا، بلغه کجا؟ من میخوام برم ته کلاس، هنوز نرسیدم. برای همین عرب میگه هنوز نرسیده، کجا میخواستم برسم؟ یه جایی رزبوسنم. من این شیء رو معنی کردم، من این مقصود دازه تفسیر دقیق تره. ولی موجه مقایز مفردات رو تحقیق کنم، میگم الوصول الى اعلى شیء تهشه، نه آقا این خیلی توش نخوابیده. احسن پیام پس که میرسونه به اون کسی که باید برسه، مقصودشه. تو استعمال کسی دقت کنی میتونه اینو در بیاره. عجیبه ها، این لغت اجتهاد میخواد. یعنی گاهی ما خودمون احتمالات لغوی دقیق رفتیم دادیم که هیچ کسی نداده. تعجب نکنید، اینا فقط استعمالات رو می‌نویسن. می‌بینیم مجمع مقایسه لغت یه نظری داره هیچ کی نگفته، از تحقیق میاد اصلا یه نظری میگه هیچ کی نگفته. ای آقا، مگه تو لغت میشه اجتهاد کرد؟ بله، تو معنای دقیق لغت میشه اجتهاد کرد. نه اجتهادی مثل ایکیوسان پاتو بذاری رو هم اینجوری بشینی کلت هم اینجوری کنی بشینی فکر کنی، نه اینجوری نمیشه. باید تو استعمال رو تتبع کنی، شعرها رو ببینی، استعمالات رو ببینی، از اونها اجتهاد کنی، نه اینکه بشینی مثل فلسفه نیست که بشینی فکر کنی. که خود مامین چیزی نگفته، خود متول داره و هیه توم به عن الوصول و الانتها، ظاهرش با حرف چیز اینشون هم چیز خاصی نگفته. چی؟ رسیدن به مقصود ممکنه نهایت شی نباشه. اگه نهایت شی به معنی مقصود میگیرید، بعضی موقع میخواد، همین مثال زدم دیگه، میخواد بره بالای قله، هم اعلی شیئه هم مقصوده، ولی بعضی موقع میخواد وسطش همونجا در حقیقت بمونه، اونجا اعلی شی دیگه نیست که. اصلا این از کجا اعلی شیو در آورده اینا؟ اعلی شی یعنی اعلی المقصود، یا خود اعلی شی یعنی مقصود؟ اعلی المقصود معنی نداره، اعلی شیء مقصود مگر منظورش این باشه. میشه یه صلحی ایجاد کرد بین اینا، ولی زیاد علیکم به تدبر. پس ببینید، بلاغت در لغت به معنی فصاحت تفسیر شده، بلاغت در لغت به معنی رسیدن در حقیقت. و هی تقا فی الاصطلاح وصف للکلام و المتکلم دون الکلمه. فرق فصاحت و بلاغت اینجا معلوم میشه. فصاحت میگن متکلم فصیح، کلام فصیح، کلمه فصیح. ولی تو بلاغت میگن متکلم بلیغ، کلام بلیغ، ولی نمیگن کلمه بلیغ یا مفرد بلیغ. چرا نمیگن؟ لعدم السماع بذالک، چون از عرب شنیده نشده، هیچکی نمیگه کلچی کلمه بلیغی استعمال نشده. این دلیل بر مدعاست. کسی سویتی یادش باشه، یا نمیدونم هدایه گفتیم، سویتی گفتیم، کجا گفتیم فرق دلیل و علت چیه؟ آیا خضری بذار بگیم اینو، چیه فرق دلیل علت؟ سخت نیست راسته، یه مثال بزنید توضیح بده. دود میشه چی؟ یعنی چی دلیل؟ توضیح بده. نشانه. دود ما رو میرسونه به آتش، یه جا از دور آتش رو نمیدیم، دود رو میدیم، دود ما رو میرسونه به آتش. علت دود چیه؟ یعنی چی علت دود آتشه؟ یعنی که آتش سبب شده این دوده بیاد تو بالا. پس دلیل یعنی نشانه، دلیل یعنی نشانه، علت یعنی سبب. این لعدم السماع بذالک دلیل یا علته؟ دلیله. یعنی از کجا میگه که کلمه متصف به بلاغت نمیشه؟ نشونت چیه؟ میگه ببین نمیگن، نمیگن، اگه میگفتن نمیگن. یا چرا نمیگن؟ اصلا کار نداره، میگه نمیگن، چون نمیگن کلمه بلیغی پس متصف نمیشه. خب علتش چیه؟ علتش رو که میتونه بگه با توجه به معنی لغوی که ما دقت کردیم میشه گفته، چون اصلا کلام این کلمه ظرفیت نداره مقصود رو بیان کنه. من یه کلمه به شما میگم، مثلا ماژیک، یه چی کلمه بلیغ، بلیغ یعنی رسید. کجا رسید این کلمه؟ چی شد الان مثلا شهید شد تو هوا؟ ماجیک، ماجیک چی؟ اگه چی میگیم چی؟ نعم در تقدیره، اون فصیح متصل میشه، ولی اینو میخوایم بگیم کلمه به ماهی کلمه نمیرسونه ما رو به مقصود. ولی فرق نعم خودش متصل به فصل میشه، چون نون و عین و میمش کار داریم، با تقدیرش کار نداریم. ولی تو بلاغت چون میخوایم برسونیم مقصوده، نعمه به تنهایی مقصودم نمیرسونه باز. این نکتهشه. جواهر اصلی رو کی داره؟ بخون شما عبارتشو. میگه لقصورها، لوصولها عن لقصورها عن الوصول بالمتكلم لغرضه، یعنی کلمه قاصره، نمیتونه که متکلمو به مقصودش، مخاطب مقصود متکلمو به مقصودش برسونه. خیلی دلیل قشنگیه، نمیدونم چرا اینو حذفش کردن، با هم آوردش کنه. نعم نمیرسونه به تنهایی، نمیرسونه نعم، چون در یعنی چون ارتکازن در تقدیره میرسونه. صفحه 58. من نوشتم اینجا لا یخفا ان السر فی اتصاف المفرد بالفصاحه و عدمه بالبلاغه یقتضی عدم، حالا اینکه چی بیان ذلک ان السر فی هو ان مدار الفصاحه هو اللفظ و مدار البلاغه کما یدل علیه معناها اللغوی من الوصول والانتهاء والافاده والاستفاده. تو بلاغت می‌خوایم افاده و استفاده کنیم. ولا توجدان الا فی الکلام، افاده و استفاده فقط در کلام پیدا میشه. المنحصر ابلاغ المقصود الذی هو مدار البلاغه فی، یعنی که ابلاغ مقصودی که ما مقصود ماست منحصر در کلامه، لذا نه مرکب ناقص متصف به بلاغت میشه نه کلمه. این سر مطلبه، یعنی علتش که جواهر قبلی بهش اشاره کرده، کاش می آوردن اینو، نه می آوردن. چون من ماجیک رسید مقصودم، نرسید نعم میگید مثلا. ببین اونجا ما قطعا می دونیم که وقتی میگیم شهرداری یعنی شهرداری اومد، اومدشو نمیگیم دیگه. و الا شهرداری همه میخوان فرار کنن، اون آخه چی هست ضعف میشه، خیلی جالب نیست. مثلا طرف میگفت که حالا چون چی میگم، میگفت پدر سگ، میگفت رابست، رابست پدر سگ، رابست اولش میگه پدر سگ فوشه دیگه، رابست یعنی پدر سگ رابست. ببین این اونی که وقتی مثلا شهرداری، شهرداری میگه یعنی شهرداری اومد، اصلا اینجوری میفهمه، و الا شهرداری میخواد جمع کنه. خب خوب است، میاد تو میگیره میزنه فیه، چون اون تو ذهنیت در تقدیرش ذهنیته. خب بلاغت المتکلم، من تصمیم داشتم بلاغت کلام اصلا نخونم امروز، چون نمیرسیم، یه جلسه کامل میخواد که 50 دقیقه مفصل صحبت کنیم. ببینید سراغ بلاغت المتکلم هیچی هم نداره، ولی اینو میخونیم بعد فردا فقط بلاغت الکلام ان شاء الله میخونیم. بل بلاغت فی المتکلم ملکتون، تعریفش مثل فصاحت ها، هیچ سختی نداره، اگه هم پیش متن نکردید مشکل نداره، فقط با دقت گوش بدید. بل بلاغت فی المتکلم ملکتون فی النفس، فی النفس توضیحی ها، قید توضیحی. چرا؟ چون ملکه جاش کجاست؟ تو چیزه بابا جون، زنبور عسل اون تو مخواست بگه این ملکه اونی که تو زنبور پیش کندوه نیست، ملکه ای که در نفس. خب بیچاره ملکه بگیره تو نفس میشه عذابی. من خودم یه بار زنبور خوردم، زنبور خوردم، آره دور آب جمع میشدن شیر، اینجوری اینجوری شون کردم اومدم بخورم، دقیقا همون لحظه زنبور اومده بود آب بخوره رفت تو حلقم. آقا اینجوری یه خدا اینجا اگه نیش میزد باد میکرد آدم میمرد، ولی رفت دیگه سوخت هستم، یه قورتش دادن زنبور رو قورت دادن دیگه رفت باد. نگران بودم الان اینجا چه اتفاقی داره میفته، خیلی ناراحت میمونم که الان چی کجاست، چی کار داره میکنم، کجاست اینا، ترتیبم خلاصه هیچی. بالاخره میگه این ملکه در نفس رفته بوده، اینجوری معنی نکنید. ملکتون فی نفس یقتدر و بها صاحبها، صاحبش قدرت داره علی تعبیر عن المقصود به کلام بلی. فرقش با تعریف فصاحت متکلم همین شد، اون کلام فصیح بود، این کلام بلی. اینجا دیگه کلام، اون سوال آخر ما نمیاد که چرا نگفت لفظ، چون گفتیم فقط کلام. فی ای معنا قصده، اونجا تعبیر کرد فی ای غرض کان، اینجا میگه فی ای معنا قصده. خب و مما یستدل بهی علیها کلامه، کی میتونه این جمله رو من پیش مطالعه کسی کرده این جمله رو میتونید بنده کنه؟ همین یه تیکر اینو نمیگم، فکر کنید فردا معنیش بر من بیارید همین جمله را، فقط همین رو مستدل بیاره. خب نحو الله سبحانه و تعالی مثال برای چی داره میزنه؟ برای بلند بگید متکلم بلیغ. دیگه کی بلیغ تر از خدا؟ میگه باور نداری؟ میگه نه. میگه انظر الی هذه الآیه، نگاه کن آیه را. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. میگه یه نفر که تازه خواستم حال مسلمان نشده بوده، تو بلاغت و فصاحت مسیحی بوده، خیلی کار کرده بوده، یه نفر اومده گفتی که تو اینو وصف کن که روز قیامت میشه خداوند متعال یه عالم جن و انس و شیاطین میندازه تو جهنم، لعملعن جهنم، پر میکنه. این پر شدن جهنمو بیان کن. ایشون میره 30 تا کلام مینویسه، 30 جور که دلالت میکنه همه این 30 جور که این در حقیقت جهنم پر میشه. بعد که این آیه رو مسلمون بهش نشون میده، این دیگه همه اون 30 تا از ذهنش میپره. میگه اصلا دیگه خرج خودش رو کشته بوده که با بلاغت بتونه بگه اینو، وقتی دیده تعجب کرده. ببینید چه قشنگ میگه، میگه یوم نقول لجهنم، روز قیامت نقول با نونم شروع میکنه برای تعظیم، ما میگوییم روز قیامت، ما میگوییم به جهنم که حلم طلعت پر شدی، و تقول جهنمم برمیگر میگه حلم مزید بازم هست، مثل یه همچه حالت حلم مزید. خب ما باشیم میگیم نه لا، نه املا نگفته، حلم مزید بازم بده بیاد. طرف اینقدر خورده میگه سیر شده، میگه بازم هست. بس دیگه بابا داری میترکی، اینم اینجوریه، اون داری میترکی میگه بازم هست. و قلی هل تتصور بیانا احسن من بیانی سبحانه فی افادت ان جهنم واسعه. به من بگو ببینم تو میتونی یه تصویر بکشی بیانی رو که زیباتر از بیان خداونده در افاده این که جهنم واسعه، یعنی جا داره، و انها لم تمتلئ بعدو، یعنی چی؟ هنوز پر نشده است. مع کثرت من القی فی هم المجرمین و الشیاطین و الکفار و المنافقین، این همه مجرمین و شیطان ها و کفار و منافقین توش کردن، بازم جا داره. فانه سبحانه لم یقل الجهنم واسعه. بی ساده بی بگو آقا جهنم واسعه، بل ساده جهنم واسعه، بل عبر عنها به سؤال و جواب، با سؤال و جواب گفته. بل استفهام منه تعالی لا یکون حقیقی. یا استفهام که نزد خدا تو اول مقدمه هم خوندید، تو قرآن اصلا استفهام از ناحیه خدا استفهام حقیقی نداریم، بل تقریری یا حلم تلعته، میخواد اقرار بگیری که آره پر شدم. و انظر الی حلاوت الجواب، ببین شیرینی جواب رو نگاه کن. فانه لا یکون به قول لا، نگفت لا او لم امتلع پر نشدم، بل جا علی صيغه السؤال، مثل سوال اومده اینجاش قشنگه. فانه تقول مشبهتن به جاء انشرهان یا شرهان، یادم نیست، مشبهتن حاله به جاء انشرهان یا شرهان، لم یشبع بعد، یعنی چی؟ یعنی هنوز قشنگ معنا میده. هل من مزید، مثل یک آدمی که جای گرسنه است و شره به شدت علاقه به خوراکی رو میگن، بخور بخور شد شیکمون. مثل یادم شیکمون میمونه که هنوز سیر نشده، میگه با حلم مزید بازم از بیار، بازم از بیار. و حیث ان الفصاحه و البلاغه من المفاهیم المشک، نه این دیگه چی نمیشه سریع خون، یه نکته داره باشه، ما فردا بلاغت الکلام میگیم ان شاء الله میرسیم، 4-5 خط هم نکته نداره، فقط یه 2-3 دقیقه طول میکشه. فقط بلاغت الکلام رو خوب مطالعه کنید. این بلاغت الکلام رو نفهمید چند صفحه بعد کلا نمیفهمید. خیلی مهم این بحث بلاغت الکلام، یه جلسه ان شاء الله میخوایم بهش اختصاص بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از اول بلاغت الکلام رو نه فردا همون تیکر فهم نمی‌کنیم، می‌خوایم همه رو ان شاء الله جمع می‌کنیم، همون تیکر تموم می‌کنیم بعد برمی‌گردیم بلاغت الکلام هم می‌خونیم. امتحانم یادتون نره، من گفتم تا اول علم معانی امتحانو، یعنی ما دو سه یک شنبه احتمالاً تموم کنیم، اول علم معانی این مقدمه رو کلاً فصاحت بلاغت رو کلاً امتحان می‌گیریم. البته مدرسه خودش رسما می‌خواد امتحان بگیره، هماهنگ می‌شیم با هم دیگه، دوبار نشه، یه جا می‌گیریم. Thank you. چی؟ آره در کلام ایزد المنان که وحی منزل است، کی با تبت یدا مانند یا عرض بلعی، من شعرشو بعدن شد خوندم کاملشو.